که در بیرون مشاهده کرده اند یا تصور کرده اند. که این کار البته یکم تبحر میخواهد و کار شاعرای پخته تر و با تجربه تره، ولی به هر حال اگر که شعر کشف نداشته باشه، اگر شعر نگاه متفاوت نداشته باشه، چیزی نخواهد شد غیر از حرفای معمولی و تکراری و عامه پسند، که ممکن است که حالا با توجه و اقبال و مثلا لایک و اینها هم مواجه بشه، اما حاصلش شعر خلاقانه نیست. ما در شعر خلاقانه چرا تأمل میکنیم؟ برای اینکه این جهان معمولی و تکراری را از پیش چشم ما بر میداره و یک جهان جدید ممکن که در هنر اون شاعر ساخته شده برای ما میآفرینه که ما میتوانیم اون رو تصور بکنیم و با احساس و عاطفه و تصور شاعر همراه بشیم.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
در این لحظه از برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا، که در این برنامه حدوداً 20 دقیقه با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته غرب آسیا. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radio در این مشهد. اما در غرب آسیا خوب رخدادهای گوناگون را داشتیم، از جمله دیدار سفیر ایران در بغداد با نوری المالکی. موضوع دیگر در رابطه با واکنش ها به توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی است که واکنش های گسترده داشتیم در منطقه. همچنین در این برنامه نگاهی داریم به واکنش تهران به بیانیه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس و موضوعات دیگر به مقتضای فرصت برنامه صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در دیدار با محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر اهمیت استمرار ارتباط و هماهنگی عراق با محیط پیرامونی و منطقه خود تاکید کرد. در این دیدار روابط دو جانبه میان عراق و جمهوری اسلامی ایران و راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک در راستای تأمین منافع دو ملت همسایه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت. المالکی در جریان این دیدار بر اهمیت ادامه ارتباط و هماهنگی عراق با محیط منطقه‌ای تاکید کرد و خواستار حمایت از هر اقدامی شد که موجب تقویت امنیت و ثبات عراق و حفظ حاکمیت و منافع ملی آن کشور شود. از سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز در این دیدار بر اهتمام ایران به توسعه روابط با عراق و تقویت زمینه‌های همکاری و هماهنگی مشترک میان دو کشور تأکید کرد. رسانه‌های عراق از وقوع درگیری مسلحانه در منطقه سبز بغداد در پی بازداشت چهره‌های سیاسی ارشد و نیروهای حامی مرتبط با پرونده‌های فساد در این کشور خبر دادند. نیروهای امنیتی عراق السامرایی را به همراه محافظانش در داخل منطقه سبز بازداشت کردند. نیروهای ویژه در اطراف چندین مکان حساس در منطقه سبز بغداد مستقر شدند و اقدامات گسترده امنیتی در برخی ورودی‌ها و جاده‌های دسترسی انجام دادند. استقرار نیروهای امنیتی عراق همزمان با گزارش‌هایی از بازداشت‌های انجام شده بر اساس احکام قضایی است که افراد، مقامات و نیروهای حامی را که نامشان در پرونده‌های مربوط به فساد و سوء استفاده از قدرت وجود دارد، هدف قرار می‌دهد. خیلی سپاسگزار هستم. برنامه نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما یکی از رخدادهایی که این هفته واکنش‌ها و البته بازتاب زیادی داشت ارتباط داره به توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، و خصوص در داخل لبنان موجی از مخالفت ها را شاهد بودیم. این مخالفت ها پس از آن آغاز شد که هیئت مذاکره کننده دولت لبنان در واشنگتن توافقی را با رژیم صهیونیستی به امضا رساند که به اشغالگران صهیونیست اجازه می دهد به اشغال جنوب لبنان برای مقابله با آنچه تهدیدهای قریب الوقوع نامیده می شود ادامه دهد و برای انجام عملیات‌های نظامی آزادی عمل داشته باشد. در رابطه با واکنش‌ها گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای دلاوری را دعوت می کنم بشنوید.
تنها یک ساعت از توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن گذشته بود که این موضوع منجر به واکنش‌های گسترده در لبنان شد. معترضان در برخی نقاط بیروت از جمله مقابل نخست وزیری تجمع کردند و این توافق را واگذاری حاکمیت لبنان به رژیم صهیونیستی دانستند. این در حالی است که رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان امضای توافقنامه با رژیم صهیونیستی را گامی برای بازگشت آوارگان و آزادسازی مناطق اشغالی و حتی بازگشت حاکمیت به کل کشور می‌دانند. اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی توافق را تاریخی توصیف و حتی تأکید کرده عقب نشینی از جنوب لبنان در کار نیست. 8 ساعت پیش از امضای توافق مردم لبنان در شمال، شرق، جنوب و به ویژه در بیروت پایتخت این کشور با حضور در مراسم عاشورا بر تسلیم ناپذیری در برابر دشمنان و عوامل داخلی آن تأکید کردند. دبیر کل حزب الله لبنان در بیانیه اقدام دولت لبنان را ننگین، ذلت‌بار و چشم‌پوشی از حاکمیت ملی دانست و گفت مشروط کردن عقب نشینی صهیونیست‌ها به خلع سلاح مقاومت رد شدن از همه خطوط قرمز در لبنان است و لبنان را به بازیچه‌ای در دست دشمن تبدیل می‌کند. بنابراین چنین توافقی هیچ مشروعیتی ندارد و باید مفاد تفاهم ایران و آمریکا برای خروج کامل صهیونیست‌ها از لبنان اجرایی شود. محمد رب، رئیس فراکسیون مقاومت در مجلس، این توافق را راه فرار برای آمریکا به منظور عبور از توافق با ایران دانسته و حسن فضل الله، دیگر نماینده مجلس نیز گفته با هر طرحی علیه سلاح مقاومت مقابله خواهیم کرد.
حسن فضل الله همچنین به نتانیاهو توصیه کرده در تبریک گفتن در این باره عجله نکند، چرا که این توافقنامه در حد همان اسمش باقی خواهد ماند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه برنامه نگاهی داریم به واکنش تهران به بیانیه امریکا و شورای همکاری خلیج فارس. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مواضع مندرج در بیانیه مشترک وزیر خارجه امریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز دانست و نسبت به ادامه رفتارهای ستیزه جویانه و مداخله جویانه در منطقه هشدار داد. وزارت خارجه ایران تاکید کرد ادعای تعهد پایدار امریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیزی بیش از لفاظی و وارونه نمایی واقعیت نیست. اکنون بیش از هر زمانی برای همگان آشکار شده که حضور نظامی امریکا در منطقه صرفاً باری بر دوش ملت‌های منطقه و عامل ناامنی و تفرقه در منطقه است. استفاده امریکا از پایگاه‌ها و امکانات نظامی مستقر در کشورهای منطقه برای ارتکاب جنایت تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران طی بازه زمانی 19 اوت 1404 تا 19 حمل 1405 به وضوح نشان داد که امریکا هیچ ارزشی برای امنیت کشورهای منطقه و روابط فیما بین آنها قائل نیست. انتظار می رود کشورهای منطقه که قلمرو و امکانات آنها طی جنگ تحمیلی اخیر مورد بهره‌گیری متجاوزان امریکایی و صهیونی برای حمله به ایران قرار گرفت در دیدگاه های خود تجدید نظر کنند. به هر صورت پیرامون این موضوع تحلیل با هم بشنویم از محترم قاسم غفوری، کارشناس مسائل منطقه.
اونچه که در صفحه روبیو وزیر خارجه آمریکا به سلیم کشورهای منطقه مشاهده است، این صفحه ای که امارات داشته، کویت، بحرین و نشستی که با مقامات شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده، اینکه گفته شده چند نکته قابل توجه است. یکی رفتار آمریکایی‌ها هستش در معادلات منطقه. روبیو در این سفر در صحبت‌هاش چنان تصحبت کرده و چنان القا کرده که گویی آمریکایی‌ها محور و اساس تحولات منطقه هستند. ادعاهایی که در رابطه با تنگه هرمز مطرح کرده و مباحثی که در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران عنوان شده و از طرف دیگه ادعاهایی که در رابطه با تأمین امنیت کشورهای منطقه مطرح کرده و یک نوع جست ناجی بودن رو برای منطقه اعلام کرده. این رفتارهای اصلی آمریکایی در حالی صورت میگیره که عملا در زمان تجاوز نظامی آمریکا رژیم صهیونیستی به ایران، آمریکایی‌ها رسما اعلام کردن که برای اونها اول اسرائیل مطرح هستش و چیزی به نام متحدان عرب برای اونها معنی نداره. اونها همون اول اعلام کردن اونها به دنبال متحدانی هستن که همچون رژیم صهیونیستی در کنار اونها باشه و یک نگاه تحقیرآمیز به این کشورهای عربی داشتن. و در طول راه جنگ رمضان هم مشاهده هستیم که آمریکایی ها هیچ گونه توانایی برای امنیتی که میلیاردها دلار هر سال کشورهای عربی رو سرکیسه کردن نداشتن. پاسخهای موشکی و پهپادی ایران به اهداف، منافع و پایگاه های آمریکایی عملا نشون داد که آمریکایی ها برخلاف ادعایی که این سالها مطرح میکردن توانی برای انجام اونچه که امنیت برای کشورهای عربی نامیدند رو ندارن. از طرف دیگه به حال مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز آمریکایی تا به امروز به رغم ادعاهایی که مطرح میکنن، به رغم تجاوزگری ها و عملیات های نظامی گسترده، عملا نتونستن تغییر در این معادلات ایجاد بکنن و این میزان عبوری هم که داره انجام میشه بر اساس به حال شروطی هستش که ایران در توافقنامه 14 ماده‌ای در اسلام‌آباد مطرح کرده بود و میشه گفتش که آنچه که در تنگه هرمز هم مشاهده میشه عملا رفتارها و عملکردهایی هستش که ایران داره تعیین کننده اون هستش و آمریکایش نقشی نداره. با توجه مثلا میشه گفت عملا ادعای روبیه در این سفری که به منطقه داشته و بیانیه مشترکی که با کشورهای منطقه مطرح کردن عملا یک نوع خیال پردازی و یک نوع هوچیگری در منطقه هستش که جز زمین سازی برای بحران آفرینی برای توجیه ادامه سرکیسه کردن کشورهای عربی برای خریدهای تسلیحاتی بیشتر چیز دیگه نیست. در نقطه مقابل نوع رفتار کشورهای عربی قابل تأمل هست. و حال کشورهای عربی در طول جنگ رمضان شاهد این مسئله بودن که از یک طرف آمریکا عملا هیچ گونه اقدامی برای حمایت امنیتی از اونها نداشته، حتی به حال مقابله با رژیم صهیونیستی برای اینکه تجاوزگری ها و تهدیدات زمینه‌ساز ناامنی برای این کشورها شده صورت نداده و به حال سال ها هزینه کردن هایی که عربا برای آمریکا داشتن امنیتی برای اونها ایجاد نکرده. از طرف دیگه به هر حال جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ رمضان با یک نوع خیشتنداری با یک نوع حسن همجواری در قبال کشورهای عربی رفتار کرد، چون که صرفا پایگاه ها اهداف و مواضع و منافع آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داد و عملا کشورهای عربی به رغم اینکه سرزمین خودشون و آسمان خودشون در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن عملا هیچ گونه تعرضی نسبت به اونها صورت نگرفت و ایران با یک نوع حسن همجوایی در قبال اونها رفتار کرد. نوع عملکرد کشورهای عربی و بیانیه مشترکی که با آمریکایی ها منتشر کردن نوع قد ناشناسی اونها و نوع بازی کردن اونها در زمین آمریکا نشوده و اینکه نشونگر این هستش که کشورهای عربی به رغم اینکه ادعا میکنن بازیگران مستقلی هستن، اما به رغم تغییراتی که در ساختار نظام بین‌الملل ایجاد شده، تغییراتی که در تحولات منطقه و در جنگ رمضان دیده، عملا این کشورها همچنان پذیرنده این تغییرات نیستن و همچنان به دلیل اون وابستگی های امنیتی اقتصادی که به آمریکا دارن عملا دارن در مسیری حرکت میکنن که جز تشکیل بحران در منطقه، ایجاد ناامنی در منطقه هیچ نتیجه نداره. نکته قابل توجه این هستش که نوع رفتار آمریکایی ها و کشورهای عربی بار دیگه بیانگر حقانیت مواضع ایران هستش که تاکید داره برگشت وضعیت تنگه هرمز به گذشته عملا امری ناشدنی است. نوع رفتارهای بی ثبات کننده آمریکا در منطقه، رفتارهای غیر اعتماد ساز کشورهای عربی نشونگر این هستش که ایران برای حفظ امنیت خودش، حفظ امنیت منطقه، هیچ گزینه ای جز این که بخواهد همچنان مدیریت هوشمند تنگه هرمز رو داشته باشه و بخواهد معادلات منطقه رو بر اساس یک نوع امنیت بومی بخواد ترسیم بکنه، هیچ گزینه ای باقی نمونده و کشورهای عربی هم دارن نشون بدن که عملا حاضر بازی در معادلات جدید منطقه نیستن و ایفای نقش در زمین آمریکایی ها قطعا یک نوع بحران سازی خواهد بود که ایران قطعا چنانچه بارها هم تاکید کرده پذیرنده اون نخواهد بود و پاسخی سخت به این مسئله خواهد داد. در اینکه به هر حال با توجه به این شرایط بسته بودن ها و مدیریت ایران بر تنگه هرمز یک امری الزام آور شده و میشه گفت کشورهای عربی و حتی آمریکایی هم چاره جز پذیرش این نظم نوین نخواهند داشت.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشود. دوستان، در ادامه برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات غزه. منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردن بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه 4 فلسطینی از جمله 2 طفل به شهادت رسیدند و 27 نفر دیگر نیز زخمی شدند. طبق این گزارش از زمان اعلام آتش بس در 11 اکتبر 2025 تا کنون 1038 نفر در غزه شهید و 3329 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت پیکر 786 شهید نیز از زیر آوار یافت شده است. با احتساب این شهدا، شمار کل شهدای غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 73051 نفر و شمار مجروحان به 173437 نفر رسیده. همزمان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته با اتخاذ گام‌های عملی به جنگ و محاصره غزه پایان دهند و مقام‌های رژیم صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایاتشان مورد بازخواست قرار دهند. در این بیانیه آمده است: جنگ، محاصره، گرسنه‌سازی، کشتار، آوارگی اجباری، تخریب نظامند زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان در غزه ادامه نسل کشی فلسطینیان و نقض آشکار حقوق بین الملل است. حماس تأکید کرده ملت فلسطین که طی دهه‌ها در برابر اشغالگری و تجاوز مقاومت کرده، با وجود جنگ، گرسنگی و محاصره نیز از حقوق و اصول ملی خود عقب نشینی نخواهد کرد و همه تلاش‌ها برای شکستن اراده این ملت یا تحمیل تسلیم ناکام خواهد ماند. و خبر دیگر این که کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش اعلام کرد که تلاش‌ها و تکاپو در داخل جریان‌های رسمی و حزبی مختلف در تل‌آویو برای فراهم کردن زمینه مجبور کردن مردم غزه به کوچ از این منطقه شتاب بیشتری به خود گرفته است و در این زمینه کابینه این رژیم این موضوع را به سازمان جاسوسی موساد سپرده است. در حال حاضر سرلشکر رومن گافمن رئیس موساد قرار است مسئولیت اجرای این طرح را به عهده بگیرد و قرار است به زودی از مرحله بحث و بررسی وارد فاز اجرایی بشود. بودجه خاصی هم گفته می شود که برای این پروژه اختصاص پیدا کرده است. برخی از جریان ها و احزاب صهیونیستی نیز با استقبال از این امر آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند. تصمیم برای واگذاری این وظیفه به موساد پس از جلسه اضطراری که شموئل بن عزرا مشاور امنیت داخلی با نمایندگان سرویس های امنیتی برگزار کرد اتخاذ شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم آخرین خبرها به خصوص تحولات غرب آسیا را از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم به خانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه او از نه ستانه شاید به صابه بانگه در آئه حالت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر میوه‌ای من خوردم پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم مادر.
مادر تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مفهول است. چه هوای به به.
مادر این زبالای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر تو مرا دوست داری؟
وا چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتونم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلنگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور نام آن که رحمتش بر خشمش سبقت گرفته است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود بر شما قرآن دوستان عزیز. در وادی نور امروز هم درهای خود را برای شما گشوده تا در فضای سرشار از آرامش از فیض آیات الهی بهره‌مند شوید. بیایید لحظاتی را به دور از دغدغه‌ها در پناه آیات الهی آرامش را تجربه کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند برتری قرآن بر سایر سخنان همانند برتری خداوند است بر بندگانش.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه می شیم با همکارم خانم خالقی.
یا دل يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا رب
أسماء إلهي
الله يا الله
به نام خدای عزیز، کسی که عزت را به هر که بخواهد می بخشد و ذلت را از هر که اراده کند می زداید. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. خوبان همراه، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به معرفی اسم عزیز خداوند پرداختیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
خداوند در قرآن کریم میفرماید هر کس که خواهان عزت است، همانا کل عزت از آن خداوند است. از این رو عزت حقیقی تنها در نزد خداوند متعال است و اوست که منشأ حقیقی همه عزت هاست و هیچ کس و هیچ موجودی بدون ارتباط با خداوند حظ و بهره از این کمال وجودی ندارد. بنابراین تنها کسانی که به خداوند عزیز متصل می شوند می توانند به عزت حقیقی نیز نایل شده و مظهر از عزت لایتناهی پروردگار گردند. از جمله کسانی که به این مقام بزرگ نایل شدند، رسولان، اولیای الهی و مؤمنین خاص می باشند. آنان که خداوند در موردشان در آیه 8 سوره مبارکه منافقون می‌فرماید: